سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. دقایقی رو انشالله خدمت عزیزان هستیم، سعی میکنیم که الان انشالله خیلی هم طولانی نشه. آیاتی رو از سوره مبارکه توبه در این ماه مبارک رمضان، ماه نزول وحی، نزول قرآن در اولین شب سال، امشب در واقع اولین شب سالمونه، سال تحویلمون دیشب بوده، سال تحویل اصلی و روزمون رو آغاز کرد، سالمون رو آغاز کرد با تقدیرات جدید. امشب در واقع اولین شبه و دیشب انگار دوباره قرآن با حقایقش نازل شده و همه عالم تقدیراتشون رو بر اساس نزول قرآن خدای متعال تقسیم کرده. آیاتی رو از سوره مبارکه توبه مروری داشته باشیم که میتونه کمک بکنه برای اینکه جهتمون، هدفمون تو زندگی در این سال جدید که حالا هم از جهت سال شمسی سالمون جدید شده، هم از جهت سال معنوی در بهار هستیم، روزهای ابتدایی سال فروردینه و در ماه مبارک رمضان. خود زیارت کربلا هم که یه آغاز جدیدی است که در روایات فرمودن که به ظاهر امام حسین گفته میشه که فاستأنف العمل، کارت رو از نو آغاز کن، از نو شروع کن. این آیات میتونه کمکی بکنه برای شروع جدید. آیات 17 تا 24 سوره مبارکه توبه. این آیات اول در مورد آباد کردن مساجده که چه کسایی صلاحیت دارن که مساجد رو آباد کنن و ویژگی هایی رو قرآن کریم در مورد این افراد معرفی میکنه. بعد میفرماید که مقایسه میکنه بین موقعیت های ظاهری، مناسب ظاهری، منصب هایی بوده در جاهلیت، سقایت و امارت مسجد الحرام که افرادی آب میدادن در مسجد الحرام، افرادی هم معمار بودن در مسجد الحرام که البته اینها منصب‌های خیلی مهمی بود در بین عرب، جایگاه خیلی بلندی داشت و فضیلت خیلی بلندی. قرآن کریم مقایسه میکنه بین این مناسب ظاهری با ایمان به خدا، میفرماید اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. این موقعیتی که کسی حاجی ها رو آب بده، کنار کعبه آب بده، منصبی بوده، افتخاری بوده. این موقعیت رو مقایسه میکنید با اینکه کسی ایمان به خدا و پیغمبر داشته باشه و جهاد بکنه در راه خدا. اینا قابل مقایسه نیست. اونی که در چشم خدا امتیازه، فضیلت پوانه، این ایمانه، این ارتباط با خداست، این تسلیم خدا بودنه، این دلاوری کردن برای خدای متعاله. این موقعیت های ظاهری که حالا آدم مثلا کلید فلانجا دستشه، حالا به زمان ما موقعیت هایی بالاخره بین ماها هست دیگه، بعضی موقعیت ها موقعیت ممتازیه، بعضی چیزا یه شرافتی داره. بعضی خاندان ها مثلا ممکنه اینها خانواده های خاصی باشن، از قدیم خانواده های معروفی باشن، امتیازاتی داشته باشن. الان تو دنیا مثلا بعضی خانواده ها خانواده های میلیاردر معروفی هست، مثلا بعضی شرکت ها شرکت های برندیه، مثلا آدم مدیر عامل فلان کارخونه باشه، صاحب مثلا شرکت اپل باشه، مثلا برنده دیگه، یه موقعیت خیلی ممتازی. مایکروسافت مثلا مالکی برفرض میفهمد که این موقعیت های ظاهری که تو چشم مردم خیلی ارزش داره، اینطور نیست که حالا مردم سر و دست میشکنن و هی حلوا حلوا میکنن و به به چه چه میگن. اینا برای من خدا ارزش و پوهن بیاره. ارزش و پوهن تو ایمان به خدا و پیغمبره، ارزش و پوهن تو جهاد برای خدا و پیغمبره. شهدای کربلا خیلی هاشون موقعیت مادیشون موقعیت خیلی خاصی نبود، ولی موقعیت معنویشون موقعیت برجسته بود. بسیاری از شهدای کربلا اونجور که بنده وقتی تحقیق کردم درصد بسیار بالاییشون، حالا الان چون دقیق اون تحقیق خاطرم نیست، چیزی حلوش 70% از شهدای کربلا برده بودن، غلامان بودن. یه آقایی می اومد کنار امام حسین می جنگی، 4-5 تا برده هاش باهاش بودن، مثلا هر چند تا از برده هاش همراهش بودن، اینا معمولا برده داشتن برای اینکه به کاراشون رسیدگی بکنن. بیشتر شهدای کربلا بردن. آمار حالا باز اون موقع تحقیقی که داشتم، یه درصد زیادیشون هم یمنی بودن، درصد زیادی از شهدای کربلا یمنی هم. ما شهید فارس داریم، ایرانی داریم، مال سمت طالقان در بین شهدای کربلا، اسلم ترک. به رفقا می گفتیم آقا این شهیدها رو برجسته بکنین، شهید کربلا مال سمت طالقان و غزنی و اتوبان ها باید به نام این شهید باشه، خیابان ها باید به نام این شهید باشه، ولی نیست. یکی از دلایلش اینه که ایشون برده بوده، یه برده بوده. خب برده موقعیتی نیست دیگه بین ماها، برده بودن خیلی چیزی نداره، یه امیری، یه پولداری، یه صاحب مکنت و حشمتی، برده که آخه بردم مگه شد چیزی؟ ولی خدا بهش رو به پای اینها ریخته، به پای کسایی که تعداد زیادشون برده بودن. اونی که تو چشم خدا ارزش داره ایمانه، اونی که فضیلت میاره ایمانه، ایمانه به خدا و پیغمبر و جهاد. بعد فرمود که اونایی که ایمان دارن، اولا اینا مساوی نیستن، لا یستوون عند الله، اونایی که موقعیت ظاهری دارن با اون کسایی که موقعیت باطنی دارن اینا مساوی نیستن. عبدالله حر جوفی موقعیت ظاهری داشت، آخرم امام حسین رو کمک نکرد، برده ها اومدن دور امام حسین رو گرفتن، کمک رسوندن به امام حسین. اونی که پول داشت، سرمایه داشت، بعد تازه به امام حسین گفت بیا این شمشیر من و این اسب من رو بگیر ببر، حضرت بهش فهمونن کمک میکنی؟ گفت نه، ولی این شمشیر و اسبم قیمتی خوبه، هر جنگی هم رفتم بردم، اینو ببر استفادت میشه. از افهم نمیم فکری به این چیزا محتاجم، نمیخوام. آخرم بیچاره شد عبدالله حر جوفی، امام حسین کمک نکرد، بدبخت شد، یعنی خیلی هم از زندگیش ندید. اینا آمدن اینجا شهید شدن، به اون مراتب عالی رسیدن. چه فضیلتی شما ببینید، همین مردن تو کربلا هم فضیلت، دفن شدن تو کربلا هم فضیلت. این همه آدم میاد میره، همین قبر شما، همینه که تو حرم دفنن آدمای معمولی، این همه آدم از سر قبرشون میاد رد میشن، همین هم یه فضیلتیه براش. حالا ببینید کسی با امام حسین شهید شده، هر روز تو زیارت عاشورا این همه خلائق دارن علی اصحاب الحسین سلام میدن به اینها، امام زمان هر روز به اینها خطاب میکنه، به ابی انتم و امی، پدر و مادرم به فدای شما. امام زمان هر روز زیارت میکنه کتاب به اینها. چه موقعیتیه این تعداد غلام و برده به اینجا رسیدن، چون ذوب شدن در این کانون، چون ذوب شدن در دریای امام حسین علیه السلام محو شدن، امام حسین علیه السلام تفکیک نمیکنه در سلامی که میده بین اینها و امام حسین. امام زمان تفکیک نمیکنه. لا یستوون عند الله، اینا مساوی نیستن. بعد فرمود الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، اونایی که ایمان دارن و هجرت میکنن و در راه خدا جهاد میکنن، چه به مالشون چه به جانشون، اعظم و درجتن عند الله، اینا بالاترین درجه رو پیش خدا دارن. و اولئک هم الفائزون، اینا فائزن، همون که امیرالمومنین هنگام شهادت فرمود فزت و بر رب الکعبه. یبشرهم ربهم برحمت من، خدا اینها رو بشارت میده به رحمتی از جانب خودش. و رضوان و جنات، خدا اینها رو بشارت میده به رضوان، که در آیه دیگه فهمو رضوان من الله اکبر، از بهش بالاتر و بزرگتر با اهمیتتر رضایت خداست، رضوان خداست. و جنات لهم فیها نعیم مقیم، جناتی دارن، بهش هایی دارن، نعمت هایی دارن، پایدار درش هستن. علامه طباطبایی حتی اینجا ادامه میگه خالدین فیها ابدا، همیشه هم توش هستن. ان الله عنده اجر عظیم، اجر بزرگ پیش خداست. علامه طباطبایی اینجا در تفسیر المیزان نکته میفرمایند، ربط بین این آیات با دو تا آیه بعدش. میفرمایند که این آیات فرمود که آقا پیش من ایمان اصله، آیات بعدش آیه 23 و 24 فرمود که اونایی که به سمت کفر میرن، کفر رو به ایمان ترجیح میدن، رابطه علقهیتون رو باهاشون قطع کنید، تعلق نداشته باشید، حتی اگر پدرتون باشه، برادرتون باشه. لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. رابطه دلیتون با مؤمنین باشه، رابطه دلیتون رو با کفار قطع کنید، حتی اگر اون کافر باباته، علقه نداشته باش. البته وظایفی آدم داره، عمل میکنه، احترام میذاره، کاری باید انجام بده انجام میده، ولی دلبستگی نداشته باش. دلبستگی تو به مؤمنین باشه، دلبستگی تو از اونایی که داخل در مسیر ایمان نیستن خارج کن، حتی اگر نزدیکترین رابطه مادی رو باهات داره، پدرته، برادرته. بعد در آیه بعد فرمود ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، از اون آیات معروف قرآن دیگه بخونم و چند کلمه عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم. خیلی آیه هم زیبایی است هم هشدارآمیزه. فرمود که اگر این چند گروه رو از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا بیشتر دوست دارید، این چند گروهی که اسم میارم، از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا بیشتر دوست دارید، خیلی خوب، حالا که اینطوره بشین تا به حسابت برسم. خیلی تعابیر عجیبی داره، نهیب زده، تهدید کرده. فتربصوا حتی یأتی الله به امره، بشین تا به حسابت برسم. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا فاسقین رو هدایت نمی کنه. معلوم میشه اونایی که علقه دارن به این چیزها، تعلقشون یه جوریه که در کشاکش تعلق به خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا، این تعلقه میچربه، این تعلقه میچربه. اینها رو قرآن فاسق میدونه. فاسق، تعبیر فسق ساده نیست. ما فقط به عرق خراب و قماربازا و به اینا میگیم فاسق. میگه اونی که این چند گروه رو بیشتر دوست داره، از خدا، پیغمبر و جهاد، جهاد هم آورده. این چند گروه کیان؟ یک، آبا و کن، پدر، پدر و مادر. اولا با پدر و مادر شروع کرد. آقا آدم دیگه پدر و مادرش رو دوست داره. آره آدم پدر و مادرش رو دوست داره، ولی نه اونقدری که وقتی بین دوراهی قرار گرفت، بین پدر و مادرش و خدا، بین پدر و مادرش و اهل بیت، بین پدر و مادرش و دین، وظایف شرعی، جهاد در راه خدا، بازم پدر و مادرش رو ترجیح بده. این دیگه نمیشه، این فاسقه. من اینو پدرتو قرار دادم، من بهت گفتم پدرتو دوست داشته باش، من گفتم به والدین احسانا، منم حد براش معلوم کردم، جا براش تعریف کردم، بیشترش نه. ما خیلی مشکلاتی که تو جامعه پیش میاد، بنده از سر تجربه دارم به شما میگم، به عنوان کسی که حالا سالها تو مدارس، دانشگاه ها، شهرهای مختلف، مجموعه های مختلف، یکی از نقاطی که بسیار آسیب میزنه از جهت فکری و اعتقادی به افراد، این الغه هایی که دارن. یه روایتی جلسه قبلی این سفره حضرت بقیه سلام الله علیه ها خوندم برای دوستان، فهمود کسی که توبه میکنه ولی رفیقای قبل از توبهش رو هنوز عوض نکرده، ادعای توبهش رو باور نکن. روایت نمیشه که بگی آقا ما خطمون عوض شده، ما حسینی شدیم، کربلا رفتیم، اهل خدا پیغمبر شدیم، ولی در رو همون پاشنه هنوز میچرخه، رفقا هنوز همونا، همون جایی که قبلا میرفتیم هم داریم میریم، با همونا هنوز رابطه داریم. نمیشه. خیلی ها آدم میبینه یه تحولی پیدا میکنن، یه تکونی میخورن، چهار روزی حال و هواشون عوض میشه، ولی تعلقی که داره به اون آدم های قبلی، به اون ارتباط های قبلی، جاذبه هایی که براش دارن، مهمونیاشون، پارتیاشون، رفت آمداشون، رستوران رفتناشون، تولد گرفتناشون، عروسیاشون، نمیتونه آدم نره. یه چیزی هم علیکی برای خودمون درست میکنیم، زشته. زشته من نیست یعنی چی زشته؟ زشت یعنی سیئات، سیئات زشته، گناه زشته. نه آخه دعوت کردن، خب خدا هم دعوت کرده، یدعو کملا مغفرت من، خدا هم دعوت کرده به مغفرت، دعوت کرده به بهشت، شیطون دعوت کرده به جهنم. چطور رومون نمیشه به فرمان شیطون رو زمین بزنیم؟ زشته. بلال به فرمان خدا و پیغمبر هرچی زمین خود اشکال نداره، خدا هم دعوت کرده دیگه. استادی داشتی میفهمون هر وقت دیدید مهمونی ها داره تبدیل به گناه میشه، پاشید اگه پرسیدن کجا، بگو یادم اومد یه کار واجبی دارم. این استاد ما میفهمون که دروغ هم نگفتی، منظورت اینه که کار واجبی دارم، باید خودم از جهنم نجات بدم. نجات از جهنم از هر واجبی واجب تره. یادم اومد یه کار واجبی دارم، باید برم. حرف درستیه، دروغ نیست. آیه قرآن فهمود هر وقت دیدید توی مجلسی آیات الهی رو دستمایه کردن، دست میندازن، فلا تقعدوا معها، پاشو نشین، اصلا نشین اینجا، نگو میرم اون گوشه، نگو من با اینا نیستم، حواسم پرت به چیز، من میرم تو گوشیم، تلویزیون روشن میکنم، اصلا نشین، لا تقعدوا معها، پاشو برو. تو روایت هم فهمود چون ممکنه اون لحظه عذابی نازل بشه، اگه تو اون لحظه عذابی نازل بشه تفکیکت نمیکنن از اونا، با همونا محشور میشه. اگه الان دیوار رو سرتون بریزه همه با هم بمیریم، با همونا محشور میشه. نگو من تو گوشیم بودم، نشستی تایید کردی، معصیت رو تایید کردی، گناه رو تایید کردی. این الغه ها پدر آدم رو در میاره. خیلی هنر میخواد آدم روی اون الغه ها پا بذاره، و هنری که شهدای کربلا داشتن اینه، اون ایمانی که میگه فضیلت پیش منه اینه. علامه طباطبایی تعبیرش خیلی قشنگه، میگه ان من لوازم الایمان به حقیقتهی، اینی که آدم حقیقتا مؤمن باشه، به قصر الولایت والحب والوداد فی الله و رسوله. حالا اون دوستانی که شبهای قدر هم خدمتشون بودیم، این یه جوری این بحث تکمله اون نکاتیست که اون سه شب عرض کردیم. فرمود از لازمه های ایمان به خدا اینه که دلت فقط یه جا بند باشه، به یکی بند باشه، اونم خدا و پیغمبره، اونا رو بخوای، اونا رو دوست داشته باشی، بقیه هم بر این محور دوست داشته باشی. فرمود اگر پدرانتون رو بیشتر دوست دارید، بچه هاتون رو بیشتر دوست دارید تا جهاد، مادر وهب رو ببینید. البته وهب درسته، حالا وهب میگن، از بزرگوارانی که اینجا در این حرم که زیارت میکنید مدفونه، یکیش خود وهبه، یکی هم مادر وهبه، ایشون هم چون به شهادت رسید. غلام شمر با چوبی به سر مبارک او زد، ایشون رو به شهادت رسید. اینم اینجا بگم قبر شهدای کربلا، بعضی فکر کنن همون تیک زریح که زیارت میکنن این قبر شهدای کربلاست، نه، ما یه قبر اول داریم که مزار امام حسین، دیگه اینا حاج آقا توضیح دادن کامل و استادش ایشونه، هر جوش هم اشتباه میگم شلا درستش میکنن، تکمیلش میکنن. مزار اول مزار امام حسین علیه السلامه، کنار ایشون یه مزار دیگه حضرت علی اکبر، پایین پا، همه هم پایین پا، یعنی کنار نیستن، کنار امام حسین نیستن، بعد امام حسین هم. اینطور حضرت که دفن شدن بدن که رو به قبله میشه، باز دوباره قبر بعدی پایین رفته، بعد که این چیزون میشه پشت هم نیست، پایینه، همجور پایین 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 متصل تا قبر حضرت عباس علیه السلام. قبر اول قبر حضرت علی اکبره، بعدش یه قبر بزرگ دست جمعیه دیگه، شهدای کربلا دونه دونه قبر ندارن، یه قبر بزرگه، همه رو در یه قبر دست جمعی دفن کردن، این بزرگوارا رو تو قبر همجور چیدن. برای همین برخی بزرگان، برخی اساتید قائلن که بخش عمده از بین الحرمه مزار شهدای کربلاست، یعنی یک فضای بسیار زیادی این شهدا توی حدود 80 تا شهید تقریبا اینجا هستن. یک کمی با فاصله قبر از عباس علیه السلام پایین تر از همشون میشه، این فضای بین الحرمه مزار شهدای کربلاست. یکی از این قبرها قبر مادر وهبه. اومد دید وداع وهب با همسرش که دختر جوانی بود یکم داره طول میکشه. حالا اونام صحبتشون همین بود که همسرش میگفتش که منو میخوای به کی بسپاری، و صحبتهای این شکلی، مانعش هم نبود از اینکه بخواد میدان بره. مادر وهب صداش که بیا اینجا ببینم طول کشید صحبتت با خانومت، اگه داره رأی تو میزنه من بهت بگم که من حلالت نمیکنم به عنوان مادرت، مگر اینکه بری تو میدان کشته بشی. خیلی جمله عجیبه، گفت من مادر ازت راضی نیستم، یقت و قیامت میگیرم، حالا ازت نمیگذرم، در یه صورت فقط من مادر ازت میگذرم، باید بری تو میدان کشته بشی دون الحسین علیه السلام، برای این آقا، برای ابو عبدالله. اینو میگن ایمان، اینو میگن عشق، بعد مادره، بچه‌شه، پاره تنشه، جوانشه، بعدم که سر مطهر فرزندشو براش میفرستن که عملیات روانی بکنن، تحقیرش بکنن، اذیتش بکنن، سر رو برمیداره با رشادت میاد تو میدان، پرت میکنه سمت اینا، چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. این چه عظمتی، این چه ایمانی، این چه عشقیه. اینو میگن ایمان، اینو میگن مجاهده فی سبیل الله. فهمود اگه پدراتون رو بیشتر دوست دارین، بچه هاتون رو بیشتر دوست دارین، اخوانو کن برادر خواهراتون رو بیشتر دوست دارین، ازواجو کن همسراتون رو بیشتر دوست دارین. یه جای آدم با یه وظیفه شرعی مواجه میشه، میدونه حرف خدا چیه، میگه خانومم ناراحت میشه، آقامون ناراحت میشه، دیگه جایی که تکلیف شرعیه خانومم آقامون نداره. این مثلا انگشتر طلا من آقا دستم کردم، نه آخه اینو خانومم اگه در بیارم ناراحت میشه، میگه این هدیه عقدمون بوده، خود درم نیاری خدا ناراحت میشه. الان کدوم طرفی هستی؟ با کی؟ بعضی میگن نه الان خدا رو که میشه راضی کرد، این طرف رو نمیشه، این راضی نمیشه. همسرتون، عشیرتکم، فامیلتون، فک و فامیل، خیلی پدر در میاره. آدم یکم تو مسیر خدا قرار میگیره، فک و فامیل رو بروش قرار میگیره. به کرات ما داریم، یعنی دائما این ور اون ور از مسائلی که مواجه میشیم باهاش همینه. افرادی که میگن آقا ما تو فامیل تنهاییم، هیچکی مثل ما نیست، هیچکی مدلی نیست، مسخره‌مون میکنن. کربلا میان به فامیلشون خبر نمیدن کربلا رفت، میگن بس که مسخرهمون میکنن، نمیشه گفت کربلا رفت. یعنی زیارت قبول که نمیگن هیچی، انقدر که بد و بیرا به ما میگن نمیتونیم بگیم کربلا بودیم، مثلا کیش بودیم، چون مشهد بودیم، نمیشه بگیم. پیغمبرم فرمود آخرالزمان زائرای ابو عبدالله رو طوری تحقیر میکنن، این عبارت رو یادگاری داشته باشین، کما تعیر و زانیه، زن بدکاره رو انقدر سرزنش نمیکنن که زائر کربلا رو سرزنش میکنن. این وعده پیغمبره، کما تعیر و زانیه، اینطوری مسخره میکنن کسی که کربلا میره. ما داشتیم کاروان قبلیمون دانش آموزی برگشته بود تو مدرسه، انقدر مسخرش کرده بودم گفته بود به پدر مادرش من دیگه کربلا نمیرم، انقدر که تو مدرسه من فوش دادن. احمق آخه، تو این همه شهر، این همه کشور، خارج پاشایی رفتی، رفتی عراق، رفتی کربلا، برو یکم بگرد پول تو خرج کیا کردی، حروم کجا کردی، برو کیف کن، خرابه هم آخه شد جایی. اینا وعده پیغمبره. خب حالا اینجا شما میخوای اینا رو راضی نگه داری، این فک و فامیلو با این حال و هواشون، از خدا و پیغمبر رو برگردونی، میخوای دیگه کربلا نیای که اینا بد و بیرا نگن، اینا راضی بشن، اینا هیچ وقت راضی نمیشن، در دروازه رو میشه بس، در مردم رو نمیشه بس. اموال اخترفتموها، پولی که جمع کردی رو اگه بیشتر دوست داری از خدا و پیغمبر و جهاد، تجارتون تخشون کساده ها، کاسبی که به راه انداختی رو بیشتر دوست داری، میگه این چند روز کرکره رو بدم پایین بدبختم، حج بخوام برم یه ماه مغازم تعطیل باشه نابودم، من یه ماه بالا سر این شاگردام نباشم، تو این فروشگاه نباشم، تو این اداره نباشم، هرچی این 20 سال جمع کردم به باد فناست. اینا امتحانه دیگه، اینا امتحانه زندگی ماست، اینا همه خدا قرار میده. میگه خب حالا بین خدا و پیغمبر و جهاد و کاسبی کدومو میخوای نگه داری؟ البته اونم برکت نمیکنه، اونم که اینم یادگاری داشته باشید، فرمود هر چیو که باید در راه خدا خرج کنی خرج نکنی، دو برابرشو در راه دشمن خدا خرج خواهی کرد، بدون اینکه دیگه ارزشی هم داشته باشه برات، ثوابی هم داشته باشه، از چنگ در میاد. خدا انقدر نوشته از چنگ در میاد. و مساکن و تربونها، خونه هایی که ساختید و به هم زدید و اگه بیشتر دوست دارید از خدا و جهاد بشینید تا من سر وقتتون برسم. این نهی بود که قرآن کریم زده. عرض روزه‌ای که میخوام داشته باشم تو این دقایق انشاءالله عزیزانمونم فیض میدن، این نکته است. پیغمبر اکرم فرمود یکی از شاخصه های ایمان اینه، مؤمن حقیقی اونیه که بچه های منو از بچه های خودش بیشتر دوست داشته باشه، منو از خودش بیشتر دوست داشته باشه، بچه های منو از بچه های خودش بیشتر دوست داشته باشه. این خیلی محک عجیبیست. ببینید یه وقت هست میگیم آقا اهل بیت رو دوست داشته باشیم، اینم البته خوبه، اینم یه مرحله از ایمانه، اینم یه مرحله از نجات، ولی اون ایمان خالص، اون ایمان ناب، اونی که از جنس شهدای کربلاست، اینه که بچه های امام حسین و بچه های خودت بیشتر دوست داشته باشه. این خیلی نابه و خیلی سخته. مرحوم مجاهد آقای ملکی تبریزی روزه ما این جمله، توضیح این روایت خوب اگر شکافته بشه روزه عمیقی میشه. کتابی داره مرحوم مجاهد آقای ملکی تبریزی به نام المراقبات، شبیه مفاتیح ما، مناسبت های سال رو توضیحات داد. به اعمال ماه محرم که میرسه در مورد مراقبت‌هایی که باید آدم داشته باشه در ماه محرم، آداب ماه محرم، مطالبی فرموده. یکیش اینه، ایشون میفرماید که مؤمن در ماه محرم باید حالش این شکلی باشه که تو دلش بگه یا امام حسین یا ابا عبدالله، کاش این بلاهایی که سر بچه‌های تو اومد سر بچه های من می اومد. این حال مؤمن در ماه محرم. خب اگه در ماه محرم حال مؤمن اینه، به طریق اولا حال من و شما هم که ظاهر کربلاییم باید این باشه. اگه یکم بخوایم این جمله رو بشکافی معناش چی میشه؟ بچه های کوچیک تو این کاروان میبینم، دختر بچه میبینم، حال ما تو زیارت باید این باشه: یا با عبدالله، کاش جای دختر تو بچه منو با تازیانه میزد. سفره حضرت رقیه به پا کردید امشب. بله، برای حضرت رقیه گریه میکنید، خوبه، فضیلت عالیه، ولی ایمان خالصش اینه، قشنگترش اینه به امام حسین بگیم یا با عبدالله، این بچه کوچیک من، این دختر من، من سختم بچه تو رو منزل به منزل بردم، با رخت اسارت بردم، با دست بسته بردم، بچه تو تحقیر کردن، انگوش نما کردن، اشاره کردن بهش هر جایی که رفت، گفتن این خارجیه، سنگ زدن، توهین کردن، دشنام دادن، من اومدم زیارت تو، بچه من سعی و سالم اومد، سعی و سالم برگشت. شکر میکنم از این نعمت، ولی دلم میسوزه، میگم کاش بچه تو چیزیش نمیشد، این بلاها سر بچه من میومد. میگه حالیه، کمتر از ماها کسی شاید پیدا بشه حالش اینطور باشه. اگه کسی بچه شیرخوره داره، به امام حسین نشون بده بچه‌شو، بگه کاش اون تیرسشو به گلوی بچه من وارد میشد، بچه تو چیزیش نمیشد، کاش خواهر من با دست بسته به اسارت میرفت، نه خواهر تو یا با عبدالله. کاش همسر من، سخت این حرفا، تصورش هم سخته، ولی در مقامی هستیم که ابا عبدالله این مصیبت ها رو کشیده. کاش اون چیزی که سر همسر تو اومد، سر رباب اومد، سر همسر من وارد می شد یا با عبدالله. گفتن برخیا که حبیب به همسرش گفت شب عاشورا که من تو رو برگردونم، اینها هم شب آخرشونه و فردا کشته می شن و منم فردا کشته می شم، بیا تو رو برگردونم منزل. حالا طبق نقلی که همسر حبیب در کاروان کربلا بوده و در کربلا بوده، یه جمله نقل شده طبق این نقل از همسر حبیب، وقتی حبیب بهش گفت بیا من تو رو، چون نزدیک بود بنی اسد همین اطراف کربلا بود، حبیب مال اونجا بود، به همسرش گفت بیا تو رو برسونم خونه، دوباره برگردم، تو اینجا نمون، فردا منو میکشن این کاروان، مرداش همه کشته میشن. گفتن همسر حبیب نهیب زد، گفت یعنی زینب رو با دست بسته تنها اسارت ببرن، من نباشم، بذار منم باشم کنار زینب تازیانه بخورم.